ساعت 21 الهه روانشاد هستم با 10 دقیقه خبر از رادیو فردا. لاریجانی میگوید مذاکره با آمریکا را میپذیریم ولی نه مذاکرات تصنعی را. یک مقام دولت پزشکان تایید کرد که درباره حجاب ابلاغیه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی به دولت رسیده است. و با صراحتی رویکرد آمریکا در قبال ونزوئلا را محکوم کرد. شب بخیر عزیزان. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با رؤسای اندیشکده‌های صلح و امنیت بین الملل در محل سفارت ایران در پاکستان گفت ما مذاکرات واقعی با آمریکا را میپذیریم اما نه مذاکرات تصنعی را و نتیجه مذاکرات هم نباید از پیش تعیین شده باشد. علی لاریجانی در سفرش به پاکستان با رئیس جمهوری، نخست وزیر، فرمانده ارتش، رئیس مجلس، مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار کرد. او گفت در این دیدارها درباره همکاری راهبردی بین ایران و پاکستان گفتگو کرده و با آنها گفته است که تهران هیچ محدودیتی برای همکاری قائل نیست. او در این حال تاکید کرد که برای گسترش روابط به تحرک و عملگرایی بیشتری نیاز است. ایران و پاکستان در سالهای گذشته روابط پرتنشی داشتند و درگیری‌های مرزی تا کنون 10 کشته و زخمی بر جای گذارده. تهران پاکستان را به حمایت از گروه‌های بلوچ مخالف جمهوری اسلامی متهم می‌کند و در مقابل اسلام آباد می‌گوید ایران چندین بار به خاک آن کشور تجاوز کرده است. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت مسعود پزشکیان تأیید کرد که درباره ناهنجاری‌های اجتماعی و حجاب ابلاغیه‌ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دولت رسیده است. الیاس حضرتی اشاره‌ای به محتوای این ابلاغیه نکرده اما گفت دولت به دنبال روش‌های جدید برخورد با بی‌حجابی است نه بازگشت گشت ارشاد. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به اینکه پزشکیان همواره تاکید داشته که گشت ارشاد یا حجاب‌بان نتیجه بخش نیست گفت وقتی یک شیوه برخورد جواب نمی‌دهد دلیل ندارد که بی‌دلیل بر آن پافشاری کنیم. گروه‌ها و چهره‌های نزدیک به حکومت نیز هشدار می‌دهند که سختگیری درباره حجاب اجباری و همچنین اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب می‌تواند به التهاب فضای اجتماعی و بروز اعتراضات بیانجامد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز اعلام کرده که قانون موسوم به عفاف و حجاب را به دستور شورای عالی امنیت ملی به دولت ابلاغ نکرده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی آنچرا که رویکرد قلدرمآبانه ایالات متحده نسبت به ونزوئلا نامیده محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزیر خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه در تماس تلفنی با ایوان گیل پینتو وزیر امور خارجه ونزوئلا دولت آمریکا را به باد انتقاد گرفت و تهدیدها از سوی این کشور مبنی بر استفاده از زور را نقض منشور سازمان ملل متحد توصیف کرد. ایالات متحده بزرگترین ناو هواپیمابر جهان را به همراه ناوگانی از کشتی‌های جنگی برای آنچه عملیات مبارزه با مواد مخدر ونزوئلا می‌داند به منطقه کارائیب اعزام کرده است. در مقابل ونزوئلا هم ادعا می‌کند که این اقدامات دولت آمریکا بهانه‌ای برای سرنگونی نیکولاس مادورو است. ایران تاکنون 20 حمله هوایی به شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام داده که در جریان آن دست کم 80 تن کشته شدند. و سازمان هواشناسی پیش بینی کرد تداوم انباشت آلاینده های جوی امروز هم در شهرهای صنعتی ادامه دارد. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم اعلام کرد امروز 5 آذر ماه میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم است برای همگان. تمامی موزه‌ها، اماکن فرهنگی تاریخی تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی در تهران نیز در پی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و با تصمیم استانداری تهران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل هستند. از ابتدای سال جاری تا 4 آذر ماه هوای تهران 6 روز پاک، 123 روز قابل قبول، 106 روز ناسالم برای همه گروه‌های حساس، 11 روز ناسالم، 2 روز بسیار ناسالم و 2 روز حتی خطرناک بوده است. عزیزان، گزارشی داریم از همکارم شاهین بشیری.
به دنبال افزایش میزان آلودگی هوا و با تصمیم کارگروه اضطراری در این زمینه، مدارس و دانشگاه‌های استان تهران و استان‌های یزد، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و البرز غیر حضوری شدند. مدارس در استان قزوین هم تعطیل هستند. به گزارش ایرنا، با توجه به افزایش قابل توجه شاخص آلودگی هوا در سطح استان تهران و در راستای صیانت از سلامت بازیکنان، کادر فنی و سایر عوامل برگزاری مسابقات، تمامی فعالیت‌ها و دیدارهای فوتبال و فوتسال استان تهران تا پایان هفته جاری یعنی جمعه 7 آذر ماه لغو شده است. در همین زمینه صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران وضع هوا در سازمان هواشناسی ایران، نسبت به ورود کشور به شرایط بحران آلودگی هوا هشدار داد. به گفته او، چنانچه تصمیم‌های درستی در مورد کاهش آلاینده‌های ثابت و متحرک گرفته نشود، شاخص آلودگی هوا ممکن است در برخی مناطق به بالای 200 برسد که بیانگر شرایط بحران است. در آستانه زمستان و افزایش محدودیت‌های گازی، صنعت برق اعلام کرده تنها 14 نیروگاه در کشور امکان استفاده از مازوت را دارند و امسال نیز سوخت با سولفور کمتر از 0.8% در اختیار واحدهای بخاری قرار گرفته است. اقدامی که با هدف کاهش نگرانی‌های زیست محیطی و تأمین پایدار برق در روزهای سرد سال انجام شده. از سوی دیگر، اسدالله هاشمی، مدیر کل حفاظت محیط زیست قزوین، از آغاز استفاده از مازوت کم گوگرد در نیروگاه شهید رجایی قزوین با نظارت دقیق این اداره کل و قوه قضاییه خبر داد. در مسئله آلودگی هوا، هر ساله با آغاز فصل سرما شاهد وقوع پدیده اینورژن یا وارونگی هستیم. از سوی دیگر، سیاوش آقاخانی، رئیس هیئت مدیره شبکه محیط زیست و منابع طبیعی استان مرکزی، در تشریح مسائل مرتبط با آلودگی هوا به کمکاری دستگاه‌های متولی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرده و افزوده است صنایع آلاینده با هوشمندی تمام از زیر بار انجام تعهدات خود شانه خالی می‌کنند. به رغم اینکه بعضی از صنایع دستگاه سنجش را خریداری کرده‌اند، اما از موضوع فرار می کنند و دیتای کاملی از جانب آنها دریافت نمی شود که بخواهد مبنای سنجش های درست قرار بگیرد. وی افزود صنایع می دانند که پایش آنلاین این واحدها باعث جرایم بیشتر و چالش های زیست محیطی برای آنها می شود. بر این اساس در این زمینه کمکاری می کنند و برخورد قاطع و قانونی هم با آنها انجام نشده است. آلودگی هوا از جدیترین چالش هایی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجهند، اما در ایران این مسئله به سطح یک بحران انسانی رسیده است. به گزارش ایسنا، علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، با بیان اینکه خسارات اقتصادی ناشی از مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در سال 1403 بیش از 17 میلیارد دلار برآورد شده، افزود این خسارات معادل 47 میلیون دلار در روز یا حدود 1394 همت است. وی همچنین گفت در سال 1403 حدود 59 هزار مورد مرگ در کشور بر اثر بیماری‌های مرتبط با آلودگی هوا گزارش شده است. این ارقام نشان دهنده یک بحران چند بعدی است که سلامت عمومی، اقتصاد و محیط زیست کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. و سرخط چند خبر. روز چهارشنبه دادگاهی در ترکیه یک روزنامه‌نگار و مفسر سیاسی معروف را به اتهام تهدید رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری آن کشور، به 4 سال زندان محکوم کرد. قانونگذاران ایتالیایی به اتفاق آرا لایحه‌ای را تصویب کردند که هر گونه زنکشی، یعنی قتل عمدی زنان یا دختران را به عنوان جرمی مستقل با مجازات حبس ابد تعریف می‌کند. مقامات هنگ کنگ اعلام کردند که شمار قربانیان در آتش‌سوزی گسترده‌ای در یک مجتمع مسکونی بلند مرتبه در منطقه شمالی تایپو به 14 نفر رسیده است و تعداد نامشخصی همچنان هم در داخل ساختمان‌ها محبوس هستند. و بالاخره آنکه سیل گسترده در تایلند تا کنون 33 کشته بر جای گذارده است. وعده ما 50 دقیقه دیگر.